سلام، من پوری هستم و این چهارمین قسمت از پادکست رادیو عجایب است. من در هر قسمت از پادکست رادیو عجایب براتون یک موضوع عجیب رو روایت میکنم. در این قسمت پادکست رادیو عجایب من سراغ یک مذهب رفتم، مذهبی عجیب به اسم رایلیان. توی مذهب شما شاهد یک خدا ماورالطبیعی نیستید، شاهد خدا، الله، یهوه و تمام واژه هایی که ما به وجود خدا دادیم در این مذهب وجود نداره، یعنی یک موجودیت خاص و موجودیتی که قدرت آفرینش داره در این مذهب وجود نداره. رایلیان باور دارن به علم، یعنی علم باورن، باور دارن که اونها زاده شده هستن توسط علم، علم اونها رو به وجود آورده. ولی اینجا همتون احتمالاً میگید که خب آتئیستن اینا و علم باور بودن یعنی آتئیست بودن تا حدودی برای ماها تو زبان عادی یا زبان عامه. ولی واقعیت اینه که رایلیان باور به علم دارن، نه علم زمینی بلکه علم فرازمینی. رایلیان به این باور دارن که موجوداتی فرازمین به روی زمین اومدن که علم خیلی خیلی جلوتر از علم ما انسان ها داشتن و ته یک سری عوامل، یا بهتر بگیم ته یک سری آزمایش های ژنتیکی، ما انسان ها رو به وجود آوردن. یعنی خدایان ما یا آفرینندگان ما یک سری موجودات فضایی هن. اما داستان رایلیان از کجا شروع میشه؟ تو یه روز پاییزی تور توی 12 دسامبر سال 1972 فردی به اسم کلود ورلین هون، اگر اسمش رو درست بتونم تلفظ بکنم یه مقدار سخته برای من، یه دفعه هوس میکنه که بیاد بره از یک آتشفشان نیمه فعال تو فرانسه به اسم پوبی دو سولا دیدن بکنه. یه جای مورد علاقه هم هست برای کلود. خودش میگه که اوایل بهار و اوایل تابستون همیشه با خانوادهش برای پیکنیک میمده، میرفت این اطراف یه دوری میزد و یه نگاهی میانداخت و اصلا روحیش تازه میشد وقتی میمده اینجا. از قضا امروز تصمیم که تنها بیاد، یعنی تصمیم که هیچ کس همراه خودش نیاره. میاد میره قله کوه و یه مقدار اونجا میمونه و با قول خودش یکم ژرف‌اندیشی میکنه و فکر میکنه به حال روز خودش، و بعد تصمیم میگیره برگرده دوباره پیاده پایین قله کوه. موقعی که داره برمیگرده یه نگاهی میاد به پشت سرش میندازه ببینه که نوک قله کوه میبینه یا نه. لابلای اون خاکستری که از اون آتشفشان نیمه فعال همیشه به بیرون داره میاد، یه دفعه چشش میخوره به یه نور قرمز رنگ چشمک زن که داره بهش نزدیک میشه. اول فکر میکنه یه هلیکوپتره که داره تو فاصله 2 متری از سطح زمین پرواز میکنه. یه مقدار که بیشتر به این جسم یا اون پرنده نگاه میکنه میفهمه که آقا این هلیکوپتر نیست، چون ممکن نیست هیچ هلیکوپتری بی صدا اینجوری پرواز بکنه تو فاصله 2 متری. پیش خودش فکر میکنه شاید یه بالونه. ولی وقتی نزدیکتر میشه این بالون یا اون هلیکوپتر بهش، تازه میفهمه که از این حدسایی که زده هیچ کدوم نیست. یه جسمی رو میبینه که بخوام اگر بهتر توضیح بدم، یک سفینه فضایی رو میبینه به قطر 7 متر، ارتفاع 2.5 متر، که بالای سرش شکل مخروطی داره، دقیقا شبیه یه نقاشی که یک بچه از یک بشقاب پرنده میکشه، یا تمام نقاشی ساده‌ای که ما بخوام از یک بشقاب پرنده بکشیم. این بشقاب پرنده میاد نزدیکتر میشه به کلود و دقیقا نزدیک کلود فرود میاد. خودش میگه که درای این سفینه باز میشه و اول از همه یه پا میبینه، بعد ساق پا میبینه، بعد کم کم ظاهر یه موجودی رو میبینه که خیلی شبیه به ما انسان هست ولی یه فرقهای عمده‌ای داره. اولی که چشاش نیمه بادومیه، یعنی یک مقدار شبیه به مردم شرق آسیاست، و یه مقدار که بیشتر نگاه میکنه میبینه که خب اینا ریشای بلند سیاهای مشکی دارن به همراه موهای بلند و ظاهر کاملا انسانگونه ای دارن. اما پیش خودش فکر میکنه که اینا شاید انسانن. دقت که میکنه میبینه لباساشون خیلی فرق میکنه با آدمهای معمولی. لباسی از جنس طلا پوشیدن، شنیلی پوشیدن که اولش رنگ سبز بوده، بعد با هر وزش باد رنگش عوض میشه. دور سر این آدمها یه حاله نوری وجود داره که آدم فکر میکنه انگار که یه محافظ دور سرشون، و کلن با اون چیزی که کلود روایت میکنه هیچ شباهتی به یک انسان نداره، بلکه هم به قول خودش یک آدم فضاییه. اما آدم فضایی چه کاری با کلود دارن؟ چرا اومدن دنبال این آدم معمولی که رفته بوده برای یه روز معمولی، رفته بوده بالای کوه داشته کوه رو نگاه میکرد؟ میگه ما تو رو با تلپاتی، یعنی آدم فضایی به کلود میگن که ما تو رو با تلپاتی مجبور کردیم امروز تنها بیای بری این بالا برخلاف تمام سالهایی که اوایل بهار و اوایل تابستون میمدی اینجا، امروز تصمیم گرفتیم تو بیای اینجا تنها بری بالای کوه و بعد از اینکه داری برمیگردی پایین بیایم سراغ تو، ما تو رو سوار سفینه‌مون بکنیم و بهت رازهای این جهان رو بگیم و بهتون بگیم آفرینندگان اصلی شما کیان. کلت مثل هر انسان عادی این سوال رو پرسید که آقا چرا من انتخاب کردید، یعنی این همه آدم در این کره خاکی چرا من باید این حرفا رو منتقل بکنم؟ میگن که اول از همه اینکه تو سابقه به این شکل نداری که اصلا در مورد مذهب صحبت بکنی، دوم که پدر تو دینش یهودی بوده، مادر تو دینش کاتولیک بوده و خودتم ضد مذهبی، ضد دینی، ضد خدایی و باوری هم به این موضوع نداری. دوم اینکه تو سال 1945 به دنیا آمدی، یعنی دقیقاً زمانی که بمب اتمی تو اون زمان منفجر شده. سه اینکه تو داری تو فرانسه زندگی میکنی، جایی که به اسم مهد دموکراسی بودن معروفه، جایی که میتونی آزادانه از عقاید خودت حرف بزنی، برای همین تو رو انتخاب کردیم. و یکی دیگه از دلایل این که کلود رو انتخاب کردن این بوده که آقا آدمی بوده که روزنامه نگاره و ولی روزنامه‌نگار حرفه‌ای نیست، روزنامه‌نگار ورزشیه، پس حرفش خیلی ساده میزنه، برای عوام راحت تره. میگن دلایلی که ما تو رو انتخاب کردیم اینا بوده. بعد از اینکه کلود و آدم فضایی که با هم صحبت میکنن یا اختلاط میکنن، آدم فضایی به کلود میگه که برو خونت، فردا همراه خودت یک انجیل، یه قلم و چند تا برگه بیار. تا حرف‌هایی رو که بهت میزنن رو یادداشت بکنیم. تاکید تو چیزو بهش تاکید میکنن. یک، تحت هیچ شرایطی جسم فلزی یا دوربین همراه خودش نیاره. دو، تحت هیچ شرایطی هم نباید در مورد اینکه کلود آدم فضایی ها رو دیده با کسی صحبت بکنه. یه وقتی هم که از خودی که بهش روایت میکنم میگه قبول کردم و من کلی ذوق زده شده بودم از این موضوع و اینکه قرار آدم فضایی ها رو ببینم، کلی چیز جدید قراره، داستان جدید رو تجربه بکنم، ذوق زده شده بودم، برای همین قبول میکنم و از سفینه دوباره پیاده میشم. و وقتی هم که پیاده میشم کتمو به من میدن که دوباره تنم بکنم، و وقتی هم که از سفینه پیاده میشم و سفینه بلند میشه بعد اونجا بره بهشون دست تکون میدم. یعنی فکر کنید دیگه طرف خیلی دوست شده بوده با این موجودات. قبل از این که کلود بره خونش انجیلشو بیاره همراه با کاغذ و قلمهاش و بیاد مکاشفات خودشو با این موجودات فضایی بنویسه، بد نیست ما هم یه نگاهی به این بندازیم که واقعا کلود کیه، از کجا آمده، چطور آدمیه، اصلا بچگیش چطوری بوده. کلود از یه پدر ناشناس دنیا میاد، یا به طور دقیق‌تر بخوایم بگیم حرامزاد است. مادرش یه کاتولیکه و گفته میشه پدرش یه یهودی آواره جنگ جهانی دوم بوده که به فرانسه پناهنده شده بوده. مادرش کلود رو توی یه بیمارستان مخصوص مادران مجرد در شهر ویشی در فرانسه در 3 سپتامبر 1946 در ساعت 2 صبح پس از یک زایمان سخت به دنیا میاره. اما خود کلود اصلا قبول نداره که تو این تاریخ دنیا آمده و زمان تولدش رو خارج از اون چیزی که داخل اوراق تولد ثبت شده میدونه، یعنی زمانی که لقاح در وجود مادرش شکل گرفته که تاریخ دقیقش چیزی حدود 25 دسامبر سال 1945. خب یعنی این که این تاریخ صحیحه برای تولدش، چون نظر رایلیان زمانی آدم به دنیا میاد که داخل رحم مادرشون همون لقاح صورت بگیره، یعنی از اون روز به بعد تولد انسان حساب میشه. اما خب این تاریخ برای خود کلود هم خیلی مهمه که پافشاری میکنه و میگه تولد من در از 25 دسامبر 1945، چون برای تمام مسیحیان دنیا 25 دسامبر یک روز مهمه و نه فقط برای مسیحی‌ها، برای کل مردم دنیا 25 دسامبر رو یه روز مهم میشه تلقی کرد، چرا که مسیح تو این روز به دنیا میاد. در هر صورت از اینجا و زندگی سخت کلود یه مقداری شروع میشه. مادرش تصمیم میگیره که بره پیش خانوادهش تو شهر آمبرت. خود کلود شهر آمبرت رو اینجوری معرفی میکنه، پایتخت تسبیح، جایی که اکثر مردمش باور دارن به دین مسیحیت و کاتولیک سرسخت هم هستن. به قول خود کلود تو شهری که مرکز تسبیح هست من از یک پدر نامشخص به دنیا آمدم و این مشخصا بزرگترین گناه این دنیا میتونه باشه. همین داستان برای کلود رخ میده و مادرش وقتی پیش خانوادهش میره نمیگه که کلود فرزند خودش هست، میگه بچه یکی از دوستانش هست و قراره به زودی بیاد و این بچه رو ببره. اما بالاخره پدر بزرگ کلود داستان رو میفهمه و میفهمه که واقعا این بچه بچه دوست مادر کلود نیست و اینکه در واقع بچه خود دخترش هست. و از اونجا به بعد هم یک مقدار برخورد پدر بزرگش باشه که هم سرد میشه، ولی خود کلود میگه که تا مدتی که زنده بود خیلی رفتار خوبی با من داشت، حداقل اون چیزی که یادشه. نزدیکایی که 2 سال که میشه کلود، پدر بزرگش از دنیا میره. خود کلود میگه که مادر بزرگ و خالش بهش خوندن نوشتن یاد دادن. و اینکه یه چیز خیلی جالبی هم که در مورد کلود وجود داره، که اصلا از مدرسه خوشش نمیمده. همونطور که گفتم کلود از مدرسه خوشش نمیمده، ولی عاشق یه کاری بوده، اونم سرعت بوده. حالا چه سرعت با ماشین باشه، چه سرعت با چرخ باشه، چه سرعت بی چرخ باشه، با پاش باشه، در کل به قول خودش میگه بچگیش رو با این سرعت گذرونده. یه چیزی که خیلی دوستش داشته این بوده که میرفته بالای یه تپه وای میساده با دوچرخش، منتظر یه ماشینی میشده که پایین تپه حرکت بکنه، بعد دوچرخش از اون بالا رها میکرده و دنبال این ماشین میفتده و با سرعت سعی میکرده از این ماشین جلو بزنه. میگفت کار من این بوده که هر روز این کار تکرار میکردم. زندگی کلود هم اینجوری سفری میشد تا اینکه تو یه روز یک تور مسابقات ماشین رانی از شهر آمبرت میگذره. عشق در نگاه اول، این چیزی که خود کلود میگه. وقتی ماشینای مسابقه رو میبینه که با سرعت خیلی زیاد و سر صدای سرسام‌آور از سر پیچا میگذرن و راننده‌هاشون دارن با جذبه و جذابیت زیاد ماشینا رو میرونن، یه دفعه عاشق میشه. عاشق مسابقات ماشین رانی میشه. دیگه از الان به بعد اون بچه 10 ساله‌ای که ممکنه الان تو خونه‌اش پوسترهای فانتزی باشه و علاقش به چیزهای دیگه‌ای باشه، تمام خونش رو پر میکنه با ماشینای مسابقه. اگه تا دیروز درس نمیخوند چون بازیگوش بود، از امروز دیگه اصلا درس نمیخوند چون هیچ علاقه به درس خوندن نداره، چون فکر میکنه روندن ماشین هیچ نیازی به درس خوندن نداره و شغل آیندهش هم تنها یک چیز میتونه باشه، روندن ماشین مسابقه. برای عملا درس خوندن میذاره کنار و هر روز لحظه شماری میکنه که به سنی برسه بره گواهی نامه‌شو بگیره و بتونه اولین ماشین مسابقه‌ایشو بگیره و ببره تو پیست. همین قضیه باعث میشه که مادرش تصمیم بگیره که کلود رو بفرسته به مدرسه شبانه روزی، چرا که فکر میکنه اگه کلود دیگه دور اطراف مجلات ماشین سواری و اتومبیل رانی نباشه، شاید به درس علاقه پیدا بکنه. این قضیه به جای اینکه تاثیر مثبت رو کلود بذاره، بیشتر تاثیر منفی میذاره. خود کلود میگه وقتی که من رفتم به مدرسه شبانه روزی، یه اتفاق خیلی بدی برام افتاد، این بود که هر روز و هر شب گریه میکردم. دیگه اون تنهایی گذشتم نداشتم که بتونم باش تو خلوت هام به چیزهای بیشتری فکر کنم و میگفت بیشتر از همه بخاطر دلم برام تنهایی تنگ میشد. من که خب خیلی بچه بودم و برای همین سخت بود برام که بتونم با این قضیه کنار بیام. اما خودش میگه راه نجاتی که من اینجا پیدا کردم چیزی نبود جز شعر. خود کلود میگه من درس ریاضیات نفرت دارم، ولی تو فرانسه خیلی خوب بودم. گفت انشاها و شعرهایی که مینوشتم نه تنها تو کلاس و مدرسه جز نفرات اول بودم، بلکه تو محدوده خودمون تو هر مسابقهی که شرکت میکردم جزو نفرات اول و مسابقات می شدم. یکی از نکات جالب دیگه ای که تو مدرسه اتفاق می افته برای کلود اینه که تو سن 10 سالگی، تازه وقتی 10 سال داره، به بلوغ می رسه. یه بلوغ زودرس. و اینکه این بلوغ باعث میشه یه لذتی رو تجربه بکنه که شاید بقیه بچه تو اون سن ازش محروم بودن. خودش اینو میگه، من از زبون خودم نمیگم. و اینکه این آقا از 9 سالگی خاطرخواه دختران می شده دیگه. یه دختری همسن سال خودش بوده و هم تو هم مدرسه هم با اینا بوده، میگفت هر موقع میدیدمش لذت میبرد از دیدنش و اینا. و حالا من نمیخوام دقیق بگم چه لفظی رو به کار مورد و بعد از دیدن این دختر، ولی شما میتونید تو کتاب اصلیش بخونید که خود کلود چی میگه در مورد این دور از زندگیش. در صورت کلود این دفعه اولش نبوده تو 9 سالگی که میره به شبانه روزی. بعد از اینکه دوباره از شبانه روزی میاد بیرون، هر دفعه وارد هر مدرسه‌ای که میشه، باز هم نمیتونه اون نمرات یا اون دروسی رو که باید طی بکنه رو طی بکنه. برای همین هر دفعه مادرش برای اینکه بتونه کلود رو مجبور بکنه که هر جور شده مدرکش رو بگیره، هر بار میفرستتش به یه دونه مدرسه شبانه روزی جدید، تا اینکه تو حدود وقتی که خیلی جوان بوده میره به یه مدرسه شبانه روزی تو مونتور و اونجاست که یکی از تاثیرگذارترین فردهای زندگیش رو میبینه. یه پسری اسم ژاک که از قضا نوازنده گیتار الکتریک هم بوده اونجا با کلود ملاقات میکنه. کلود که گفتیم قبلا شعر میگفته و خب ادبیات فرانسه رو خیلی دوست داشته، برای همین شروع میکنه موسیقی ژاک رو با شعرهای خودش تلفیق کردن و میبینه خب این ترکیب چه ترکیب خوبیه و باعث میشه خیلی آدم ها به طرفشون جذب بشن. میگه این روزها سپری شد و مدرسه شبانه روزی تموم شد و برای طوری که ما میخواستیم بریم تعطیلات کریسمس، میاد خونه یه گیتار میخره، گیتار زدن رو از ژاک یاد میگیره توی مدت، با ژاک تو چندین مسابقه رادیویی شرکت میکنه و جزو نفرات اول میشن و خب تو چند تا بار هم با ژاک میرن اجرا میکنن. کلن یه دفعه به سنی میرسه که میبینه که اوه من میتونم با گیتارم و شعرم هر کاری که دلم بخواد بکنم. بر همین وقتی که دوباره برمیگرده مدرسه شبانه روزی تو سن 17 سالگی تصمیم میگیره که دیگه کلن درس و مدرسه رو ول کنه، یه راست بره پاریس و دنبال رویاهاش. 2000 فرانک تو جیبش داره و همراه هم 2000 فرانک پاره هم میشه میره پاریس. حالا این وسط یه اتفاقاتی هم میفته، مثلا با یه راننده معروف اتومبیل‌رانی برخورد میکنه، برای مدت دنبال کار میگره تو بارها، ولی خب یه جوون 17 ساله که هیچ سابقه هنری نداره هیچ کاری پیدا نمیتونه بکنه، هیچ باری قبول نمیکنه اون بیاد توش اجرا بکنه. رفته رفته بی پول میشه، بدون جا میشه، مجبور شه زیر پل بخوابه. میگه تو روز دوم سوم انقدر گشنه بودم که حتی حاضر بودم یه تیکه نون هم روز زمین پیدا کنم و بخورم. تا اینکه وقتی داشته از توی خیابون رد میشده یه نفر میمونه که با آکاردئون داره یه موسیقی رو میزنه و ملت هم براش پول میندازن. خب میگه من تنها راه حلی که برام مونده بتونم پول درآورم همینه. میره یه گوشه یه پیدا میکنه، گیتارشو در میاره و با صدا و آهنگایی هم که خودش نوشته شروع میکنه آهنگ زدن و ملت رو دور خودش جمع کردن. رفته رفته پول در میاره و میفهمه خب تنها راه حلی که الان داره برای پول درآوردن همینه. یه مقداری پیشرفت میکنه تو زدن و نواختن اینا توی مدت، بالاخره میتونه چند تا کار توی چند تا بار پیدا کنه، ولی خب اونقدر پول در نمیاره که بتونه باشه هم گواهی نامه ماشینشو بگیره هم ماشین مسابقه ایشو. پیش خودش فکر میکنه که با چه کاری بکنه که بتونه به همه اینا برسه. برام مثل بقیه موسیقیدان ها و کسایی که کار موزیک میکنن به این نتیجه میرسه که برای اینکه بتونه پول بیشتری در بیاره تنها راه حلی که داره اینه که بره موسیقیشو ضبط بکنه و به صورت صفحه عرضه بکنه. و خب همین کارو میکنه، میره یک نفری پیدا میکنه، یک استدیو ضبطو پیدا میکنه، موسیقیشو ضبط میکنه و به صورت یک فایل صفحه‌ای عرضه میکنه و میگه خیلی هم موقع سر صدا میکنه و یکی از معروف ترین کارهایی که تو اون دوران توی رادیو پاریس پخش میشده یعنی موسیقی اصل و دارچین هم کار کلود بوده. یعنی چیزی بوده که هر روز گویا توی رادیو پاریس پخش میشده و جزو آهنگ تاپ اون زمان فرانسه بوده. Voilà, tout est dans le miel et la cannelle, vieux que j'aimerais toujours. La première était brune et s'appelait Margot. Le soir au clair de lune, nous jouions du flutio. Moi, je pris la route de ses yeux et le chemin sans doute de ses cheveux. Ça sent le miel et la cannelle, ça sent la vanille et l'amour, ça sent le miel et la cannelle, fille que j'aimerais toujours. La deuxième était blonde et s'appelait Marielle, les sentiers de sa ronde, encore je me rappelle, moi je suis sur la route. این روی همینطور ادامه پیدا میکنه و کم کم پسندازهای کلود جمع میشه. اول گواهینامه‌اش تو 18 سالگی میگیره، همینطور هم که سنش بالاتر میرفته میتونه کم کم پول اون ماشین مسابقه‌ای که میخواسته رو در بیاره. در نهایت هم ماشین مسابقه‌ای رو میخره، ولی خب هیچ وقت موفق نمیشه حتی باشه مسابقه بده. چرا اینکه یه روز ماشین رو میذاره در اختیار یکی از دوستاش و اون دوستش ماشین مسابقه ای رو توی صحنه تصادف عملا میزنه نابود میکنه. عملا تمام سرمایه هم که جمع کرده بوده برای اون ماشین دود میشه و میره هوا. ولی خب کلود باز تسلیم نمیشه، تسلیم میگیره باز هم کار بکنه و پس انداز بکنه. همینجور که تو زمان کار کردنش و داره برنامه های جدید اجرا میکنه و چند جا داره به صورت پاره وقت کار میکنه به عنوان موزیسین و ضبط موسیقی و اینها، تصمیم میگه یه روز بره به مسافرت. میگه من با سرعت 110 کیلومتر در ساعت یک دفعه به دیواری توی مسیرم میخورم. 18 ماه تمام تو بیمارستان بستری میشه و زنده از اون تصادف میاد بیرون. ولی همین 18 ماه برای کلود کافی بوده تا تمام پسندازی که جمع کرده بوده این مدت به صفر برسونه. و الان داره خودشو میبینه که دیگه 18 سالش نیست. یه اون جوونی که تازه گواهینامه گرفته و آرزو داره تو پیست مسابقه با ماشین مسابقهش مسابقه بده وجود نداره. برای همین دیگه فکر میکنه آرزوش از دست رفته. اینجاست که نقشه کلود عوض میشه. وقتی عوض میشه که میره به یه پیست مسابقه ماشین سواری و اونجا میبینه که یه سری بچه یا هم جوونای تو هم سن سال خودشون زمان دارن از این دیدن مسابقه لذت میبرن. اینجاست که نقش کلود عوض میشه. این بار به جای اینکه بخواد خودش طعم واقعی رانندگی رو بچشه، تصمیم میگیره که رانندگی رو به جوانهایی که عاشق این کار هستن نشون بده. و از اینجا بعد تصمیم میگیره که روزنامه نگار ورزشی بشه. و اونم تنها ورزش مورد علاقهش یعنی ماشین سواری. از اینجا بعد کلود شروع میکنه به ارسال نامه به تمام روزنامه‌های ورزشی فرانسه. چون اونا که در مورد اتومبیل‌رانی مقاله مینویسن و تخصصشون حتی اینه و چه اونایی که فقط ورزش هم و دوست دارن یه نفری رو به عنوان سردبیر بخش اتومبیل‌رانی اضافه بکنن. برای همه نامه می‌نویسه و همه روزنامه‌ها بدون استثنا جواب نبش میدن. تا اینکه وقتی داره یه آگهی رو نگاه میکنه توی یه روزنامه میبینه که آقا یه روزنامه جدید قراره تو حوزه ورزشی باز بشه و این روزنامه نیاز داره به چند تا عکاس و نویسنده حتی بدون تجربه. خب این خوشحال میشه دیگه، میگه یکی از آرزوهایی که داشته رو داره برآورده میشه. برای همین شروع میکنه نامه نگاری کردن با این آگهی. وقتی نامه رو میفرسته برای این آگهی، چند روز بعد یکی نامه‌ای به دریافت میکنه با این مضمون که 150 فرانک برای ما بفرستید تا دوره گزینشی شما شروع بشه. دوره گزینشی چه شکلی بوده؟ این 150 فرانکی که شما میفرستادید چند حلقه عکس میگرفتین و مثلا کلود موظف بود برای این چند حلقه عکس یه گزارش بنویسه و ارسال بکنه. کلود 150 فرانک رو میفرسته، چند حلقه عکس رو میگیره، گزارش خیلی خوبی مینویسه و ارسال میکنه برای روزنامه. خودش میگه که اینقدر گزارش خوبی بوده مطمئن بودم که هر کی میخونه اونو 100 درصد من استخدام میکنه. و همینجوری هم میشه. چند روز بعد یه نفر به کلود تماس میگیره، میگه من سردبیر فلان مجلم و اینکه دوست دارم حضوری ببینمت. برای همین کلود باربندی رو میبنده، یه سر میره دیجون تا ببینه داستان چه قرار. تو دیجون با مدیر این روزنامه برخورد میکنه که میگه تازه از آمریکا برگشته و به خاطر عکاسی کردن هم کلی پول درآورده. قرار برای خودش هم یه روزنامه بزنه و حتی به کلود محل چاپخونه‌ای که قرار روزنامه تو چاپ بشه رو نشون میده. میگه حتی یه خونه‌ای هم این اطراف هست که ما برای تو در نظر گرفتیم که تو میتونی با خودت و همسرت که تازه هم پا به ماه شده گویا بیای اونجا ساکن بشی. اینم بگم کلود این مدت ازدواج کرده و خب صاحب فرزندم دارن میشن. کلود هم که میبینه خب داره به آرزوهاش میرسه دیگه، خیلی هم خوشحال میشه، تصمیم میگیره دست زن و بچهش رو بگیره و بیاد توی اون خونه زندگی بکنه. وقتی با خانومش میاد تو اونجا، یه مدت برای اون تو اونجا ساکن میشن، شروع میکنن به کار کردن و اینا، تا اینکه آخر متوجه میشن که آقا نه روزنامه وجود داره نه مدیری وجود داره که از آمریکا آمده باشه، هیچی، همه چی دروغه. بلکه این آدم تازه از زندان آزاد شده، اونم به جرم کلاهبرداری قبلا بازداشت شده و الان هم دوباره کلاهبرداری کرده. چطور؟ از حدود 150 تا جوون مثل کلود که شیفته خبرنگاری ورزشی و عکاسی ورزشی هستن کلاهبرداری کرده و نفری 150 فرانک ازشون گرفته به خاطر همون گزینشی که اول گفته. کلود میمونه چندین هفته بدون هیچ حقوقی هیچ دلیلی کار کرده و الان هم مجبور اونجا رو تخلیه بکنه و بره. کلود باز دست نمیکشه. این بار با زن پا به ماهش میره کلرمونت فرانک پیش مادرش و تصمیم میگیره اونجا خودش یه مجله مسابقات ماشین سواری رو تأسیس بکنه. میره سراغ یه چاپخونه ای که مثل خودش علاقه زیاد به ماشین ها داشته، صحبت میکنه و میگه آقا من قراره یه مجله بزنم، دوست داری چاپ بکنیش یا نه؟ اونم چاپخونه میگه باشه. و از اینجا به بعد خود کلود مجله ماشین سواری خودشو چاپ میکنه و خب میگه رویایی که من دوست داشتم بهش برسم 3 ساله یه دفعه به واقعیت تبدیل میشه. مجلهشون اوج میگیره، موفق میشه و کلی طرفدار پیدا میکنه. کم کم کلود که آرزو داشته خودش مسابقه بده و بیشتر اوقات باید از تو بخش تماشاگران بازی رو میده، الان میتونه بره تو پیست مسابقه و از نزدیک ماشینا رو ببینه و با خود راننده ها حتی صحبت بکنه، حتی تو ماشین هاشون بشینه و میگه خب یکی از آرزوهایی بود که من داشتم و داشت برآورده میشد. اما درست در 12 دسامبر سال 1972 تمام داستان عوض میشه و همه چیز به قول خودش به هم میریزه. این زمان درست همون تاریخی که اول پادکست من گفتم، جایی که آدم فضایی ها کلود رو میبینن و باش ارتباط برقرار میکنن. حالا ما باز برمیگردیم به این تاریخ، میریم سراغ 13 دسامبر 1972. خب کلود طبق قول قبلیش درست فردا دوباره به اونجا رفت، این بار به همراه خودش یه قلم، یک انجیل و چند برگه برده بود. سوار سفینه میشه، دوباره رو هم صندلی که دیروز نشسته بود میشینه و این بار آدم فضایی برای شروع میکنن از داستان خلقت گفتن. آدم فضایی به کلود میگن که ما توی دوره تاریخی انقدر به سطح علمی خاصی رسیده بودیم که میتونستیم با علم ژنتیک هر چی رو که میخواستیم بیافرینیم، ولی این آفرینش ما برای دولت ما خطرناک بود. دولت ما دید اگه ما بخوایم همینجور به موجود آفرینی ادامه بدیم ممکنه یک سری حیولا هم بسازیم که باعث آسیب زدن به دیگران میشه، که خب این نمونهش هم به قول خود همین موجودات فضایی وجود داشته و قبلا گویا یه موجودی رو ساختن و نتونسته بودن کنترلش بکنن، افسار گسیخته بوده و شروع کرده بوده به آدم‌ها رو کشتن. میگه ولی ما به یه جایی رسیدیم که گفتیم باید این علم رو اجرا بکنیم. دولتشون تصمیم میگیره که اگر قرار آزمایشی انجام بشه باید انقدر از خود سیاره اصلی دور باشه که خطری سیاره اصلی رو تهدید نکنه. برای همین میگردن سیاره زمین رو پیدا میکنن و از اونجا به بعد میان تو زمین و آزمایش های خودشون رو شروع میکنن. اما ارتباط آدم فضایی با انجیل چیه؟ میگه تمام کتاب های مذهبی، چه انجیل، تورات یا هر کتابی دیگه که هست، مدن ما رو روایت کردن، ولی خب چون لابلاش تا حدودی شعر و افسانه هم قاطی شده، ما فقط یه بخش هایی رو برای تفسیر میکنیم که مرتبط به ماست، بقیه بخش ها رو حذف بکن و زائد محسوب میشن. در صورت میگه کتاب مقدستون رو باز بکن و برو بخش اول پیدایش، جایی که میگه
در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید.
الهیم در انجیل به معنی خدا ترجمه شده، ولی الهیم توی زبان عبری یه اسم جمع و به معنی کسانی که از آسمان فرود آمدن. از اینجا بعد دیگه من به اینا نمیگم آدم فضایی و اسم الهیم رو بهشون میدم، و الهیم ها هم نه، الهیم چون یه صفت جمعه. در هر صورت الهیم ها شروع میکنن برای کلود داستان کتاب پیدایش رو تو هر خط تو هر سطح تفسیر کردن. برای مثال میگن تو فصل اول تو بخشی از آیات اومده که آبهای زیر آسمان در یک نقطه مجتمع شوند و زمین خشک پدیدار گردد. بعد میاد توضیح میده که آقا ما کف کل آبها و سطح زمین رو با انفجاره هسته‌ای ترکوندیم، خاکی که از این انباشته شد رو هم ریختیم و تبدیلش کردیم به یه قاره، که خب همونجوری که بیشتر زمین شناسا و کسایی که تحقیقات علمی کردن میگن که آقا زمین اول یک قاره بیشتر نبوده و خود الهیم هم میگه که ما اول یک قاره درست کردیم و بعد از این مدت تغییر و تحول دادیم توش. تو بخش دیگه کتاب پیدایش میگه
و خدا گفت زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آورد، که تخمش در آن باشد بر روی زمین، و چنین شد.
اما دوری هم که قبلا گفتم دولت الهیم تصمیم میگیره تمام کار تحقیقاتی علم ژنتیکیشو بیاد رو زمین انجام بده تا از خطرش رو از خودشون دور بکنن. برای همین میان روی زمین و تمام این دانه ها، درخت ها و سبزی ها و هر چیزی که هست رو میگه ماحصل این علم تحقیقاتی ژنتیکی ماست. از اینجا به بعد گویا خلقت ها شروع میشه. خلقت ها به شکل علف و موجودات بیجان بودن و کم کم این الهیم شروع میکنه به ساختن موجودات دارای یک مقدار شور. اول پلانکتون ها رو خلق میکنن و کم کم زندگی تو دریا شکل میگیره. بعد این پلانکتون ها رو گسترش میدن، میکنن به ماهی ها و دوزیستان و بعد از اون این زندگی میاد روی خاک و همینجور این رفته رفته ادامه پیدا میکنه. یعنی فکر کنید داستان یک جورهایی مرحله به مرحله بوده، یعنی اون تئوری تکامل داروین تا حدودی اینجا باز صدق میکنه، ولی دانشمندا میان رفته رفته کار خودشون رو گسترش میدن. از یه جا به بعد داستان جذاب میشه. وقتی که هر کدوم از این گروه هایی که در حال گسترش علم ژنتیکشون تو سطح سیاره زمین بودن برای همایش سالانه جمع میشدن، میان پوز مخلوقاتشون رو به دیگران میدن و یه دفعه داستان از یک امر پژوهشی تمرین میشه به یه امر مسابقه یا چش میگن تقابل با هم دیگه و اینا شروع میکنن به پیچیده کردن هر چیزی که خلق میکنن. از پرنده ها که اولین موجوداتی بودن که ساختن روی سطح زمین، که پرنده های همشون هم میوه خوار بودن، تا بعد ها میرسن به ساختن موجودات گوشت خوار مثل دایناسورها و چیزهای دیگه و میگه اینا رو انقدر خلق میکنن و میسازن و از بمیبرن و تبدیلش میکنن به موجودات جدید و از این حرفا، که دیگه یه جایی میرسن که مثلا بعضی از پرنده ها یه سری ویژگی های خیلی خیلی خاص داشتن که سایر پرنده ها نداشتن. مثلا رقصیدن های خاص داشته یه سری پرنده، بقیه شون رقصیدن های متفاوت داشته برای پیدا کردن هم نوع و کلی چیز دیگه. همینطور که میبینید هیچ خبری از انسان ها نیست، بلکه داستان یه مش دیوونه آزمایش کردن و دانشمند بودن و خلق کردنه که اومدن رو سطح زمین دارن با هم مسابقه خلق کردن میدن. ولی از یه دوره به بعد یه گروهی به نتیجه میرسن که باید یه موجود جدیدی خلق بکنن که شبیه به خودشون باشه. وقتی هم این موجود رو خلق میکنن، دولتشون متوجه قضیه میشه و میگه این موجود خیلی شبیه به ماست و نباید همچین موجودی خلق بشه و خطرناکه برای ما. و همین به میگه این به موجود حق ندارید شما هوش بدین، یعنی چون میترسیدن یه روزی برسه که ما انسان‌ها بر علیهشون شورش بکنیم و به سرزمین‌هاشون حمله بکنیم. برای این که هم اثبات بکنه ما توسط الوهیم خلق شدیم، میاد یه آیه از کتاب پیدایش میاره برای ما که اونم این آیه است:
و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر روی زمین میخزند حکومت نماید.
اگر به آیه دقت بکنی یک کلمه به صورت مجسم توی این آیه وجود داره، چرا که همونطور که اول پادکست گفتم موجودات فضایی خیلی شبیه به ما، ولی قدشون کوتاه‌تر از ما، حدود 1.20 تا 1.30 قد دارن، موهای بلندی دارن، ریش دارن، چهره آسیایی طوری دارن و اگرم بدون لباس‌های عجیب غریبشون رو زمین همینطور بغل شما راه برن فکر می‌کنین بچه‌ن یا یه آدم قد کوتاه. در هر صورت الهیم ما رو ساخته و الان دولت جهانی داره میگه نباید این مخلوق رو میساختین، ولی برای اینکه این آفرینندگان کسایی که روی زمینن و ما رو آفریدن به ثابت کنن به دولتشون که ما مشکل نداریم، میگن یه پروتکل امنیتی برای انسان میذارن و میگن خب ما انسان رو خلق کردیم اوکی، ولی بهشون دانش نمیدیم و اونا رو تو جهل نگه میداریم. برای اینکه بتونن این موضوع رو ثابت بکنه که الهیم ما رو تو جهل نگه می‌داره، باز یه مثال از کتاب پیدایش میاره که اونم این آیه است:
و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد.
آیا اینجوری تفسیر میشه که الهیم ها به انسان ها گفتن که شما نباید از کتاب دانش ما چیزی یاد بگیرید و اگر قرار چیزی یاد بگیرید و به علمتون اضافه بکنید باید همون علمی باشه که خودتون بهشون رسیدید و مال همین زمین خودتون باشه، حق هم ندارید بیشتر از این جلو برید. ولی خب مثل هر جایی موافق و مخالف هم برای هر ایده‌ای وجود داره. و اینم بین الوهیم هم وجود داشت. یه سری مخالف این قضیه بودن، یه سری هم موافق این قضیه. مخالفا دست به حرکت انتحاری میزنن و کارشون این بوده که میان داستان ما رو آدم و حوا رو خلق میکنن. تو کتاب پیدایش یا حتی تو قرآن هم اومده که روزی ماری بر آدم و حوا ظاهر میشه و بهشون میگه که برید و از میوه درخت دانش بخورید. اما داستانش از دیدگاه الوهیم اینه که اونا میان به آدم و حوا میگن که علم ما اینه و کلی از علم خودشونو به آدم و حوا منتقل میکنن. آدم و حوا وقتی میبینن که این علم از دست دادن و کلی چیز جالب رو میتونستن ببینن و یاد بگیرن و از دست دادن، خشمگین میشن و بر علیه الوهیم طغیان میکنن. نتیجه این طغیان این میشه که دولت الوهیم تصمیم میگیره کلن پروژه آفرینش رو روی زمین کنسل بکنه و تمام دانشمندای خودش رو ورداره و برگرده به سیاره خودش. و اینجا داستان ابلیس شروع میشه. ابلیس کیه؟ ابلیس یه مش دانشمندن که آفرینندگان انسان هان و مجبور میشن روی زمین تبعید بشن بین انسان ها و کار اونها این بوده که حواسشون به انسان ها باشه و از طرف دیگه از اون علمی که روی سطح زمین باقی گذاشته محافظت بکنن و به قول کلود اون چیزی که توسط الوهیم روایت میشه که با یه سری اسلحه اتمی مشتعل از دروازه ورودی به علمشون محافظت میکنن. داستان اینجوری که آقا یه مش دانشمند از سیاره دور آوردن گذاشتن روی زمین و شروع کردن به خلق کردن. وقتی خلق میکردن میومدن برای همدیگه پوز میدادن، از پوز دادن رسیدن به رقابت کردن، از رقابت کردن رسیدن به خلق انسان. خب ما ماحصل یک آفرینش هدفمند نیستیم اینجا، ما صرفا آفریده شدیم که آفرینندگانمون پوز بدن به بقیه که بگن ما رو آفریدن. و خب این خیلی جالبه برای من، حداقل کمشون تو بخش اولی کتاب پیدایش این روایت از الوهیم داریم. خب تا انجام که دیدیم که موجودات فضایی اومدن و ما رو با تکنولوژی پیشرفتهشون آفریدن، حالا دولتشون میگه با جمع کنید و برگردید. و اینجاست که داستان‌های اصلی الوهیم و انسان‌ها شروع میشه. من اگه قرارش کل کتاب پیدایش و کل انجیل رو براتون روایت بکنم خیلی طول میکشه و اینکه بیشتر از یه اپیزود میشه. بیشتر برای اینه که خود کتاب رائل رو بخونید و تو اونجا به قایت توضیح داده که روایت خلقت و بقیه چیزها چیه، ولی من خب یک سری از بخش‌های جالب داستان رو براتون روایت میکنم بازم. ولی اگه میخواد توضیحات کاملتری رو بخونه خود کتاب بخونه، که حالا من بعدا تو کانال و توییتر معرفیش میکنم که برید و دانلودش بکنید. در هر صورت الوهیم ها الان دیگه از زمین رفتن، عده کاملش از زمین رفتن و دیگه آفرینشش صورت نمیگیره روی زمین. دولت الوهیم هم برای اینکه بتونه مخلوقات رو زنده نگه بداره یه سری وسایل آسایشی ساده‌ای برای زمینیا میفرسته و انسان ها میفرسته و انسان ها شروع میکنن به زندگی کردن. رفته رفته وقت زندگی میکنن میرسن به یه نقطه ای که تعدادشون زیاد میشه. آفرینندگان ما که الان معروفن به ابلیس ها و تبعید شدن روی زمین، میبینن که دخترهایی که توسط مخلوقاتشون به دنیا میان خیلی زیباهن و علاقه پیدا میکنن به دختران ما. نتیجه این میشه که اونا شروع میکنن با دخترهای زمینی ارتباط برقرار کردن و رابطه برقرار میکنن. ماحصل این ارتباط هم میشه یک سری بچه که قدرتهای خیلی خاص داشتن، حتی نسبت به الوهیم هم برتری داشتن. دولت الوهیم از این قضیه باخبر میشه و برای که بتونه این قضیه رو کلن راست و ریسک بکنه و از خطر کل انسان راحت بشه، تصمیم میگیره زمین رو با یه سری انفجار اتمی نابود بکنه، یعنی حیات رو روش نابود بکنه. اینجاست که آفرینندگان باخبر میشن از این داستان و میرن سراغ یکی از بچهای خودشون. اسم این بچه چیه؟ نوح. به نوح میگن که آقا یه سفینه بساز با علمی که داری، علمی که بهت یاد میدیم، و از هر موجودی یک جفت توی سفینت بذار. خب تو کتاب پیدایش هم اگر بخونید دقیقا واژه سفینه رو به کار میبری یه جاهایی. میگه آقا سفینه رو بساز و با این سفینه فرار کن و خودتو از انفجار اتمی نجات بده. همین اتفاق هم میفته. نوح میاد از همه حیوانات روی زمین یک جفت برمیداره، نه اینکه یک جفت کامل برداره و ببره بذاره داخل کشتی که بتونن با هم دیگه زندگی بکنن و اینها. میاد یک جفت برمیداره و این یک جفت هم به صورت کتای ژنتیکی برمیداره، کتای ژنتیکیشونو میذاره داخل سفینهش و خودش با سفینهش میره به آسمان. وقتی میره به آسمان، وقتی انفجارات اتمی شکل میگیره، برای مدت بسیار زیادی روی آسمان ها پرواز میکنه و خودش از انفجار اتمی دور نگه میدونه و بعد از اینکه انفجار اتمی تمام میشه و تشعشعات از بین میره و زمین دوباره به حالت عادیش برمیگرده، دوباره برمیگرده روی زمین و دوباره آفرینش شکل میگیره. تا دلتون بخواد داستان در مورد پیامبرها و الوهیم زیاده، از موسی، عیسی، تا خضر و میکائیل و سلیمان و معبد سلیمان و اینها زیاد در موردش رابطهشون رو زیاد کرده و گفته که آقا تمام پیامبرانی که در عصر ما زندگی کردن در تمام دوران با الوهیم ها در ارتباط بودن و الوهیم ها رو دیدن، در اصل اونها بشارت دهنده الوهیم بودن. الوهیم هم کارش این بوده که این مدت از ما حمایت بکنه و ما رو نسبت به خطرهایی که ممکن بوده باش روبرو بشیم حفاظت میکرده، ولی خب دخالت نمیتونسته بکنه چون دولت مرکزیشون این دخالت کردن رو ازشون سلب کرده بوده و گفته اگر دخالت بکنین دوباره زمین رو نابود میکنه. در اصل من زیاد در مورد پیامبرها و اون روایت‌ها و تفاسیر رائلیان یا همون الوهیم در مورد خودشون صحبت نمی‌کنم، چون اگه بخوام زیاد صحبت بکنم تبدیل میشم به مبلغ مذهب. من دوستم ندارم مبلغ یک مذهب باشم در پادکستم. اما برای من حداقل مهمترین بخش این روایت‌ها زمانی که کلود میاد داستان پیدایش بشر رو روایت می‌کنه، یعنی همون چیزی که شنیدید، یعنی ما زاده شده توسط یک سری دانشمند هستیم که اونم طی یک سری آزمایش‌ها و یک سری رقابت‌ها به وجود اومدیم و هیچ هدف خاصی برای ما متصور نشدن. یعنی خب ما همه میدونیم که خلقت یک هدفی داره، یعنی هر دقل کمش تو همه کتاب ها و کتب و درسی ما وقتی که ما زندگی کردیم در ایران اینجوری برای ما روایت شده که هر خلقتی یک هدفی داره و یعنی هیچ خلقتی بی هدف نمیشه، همه چی به منزله به یک نقطه میرسه. یعنی اصل آفرینش در هر مذهب حتی مذهب‌های مختلف اینه که آقا هر آفرینش یک هدفی داره، این هدف باید پیدا بشه، ولی توی مذهب رائلیان هیچ هدفی متصور نشده برای انسان و کلن اینجوری تصور شده که انسان خلق شده فقط برای اینکه کنجکاوی یه سری موجودات دیگر رو از بین ببره. اما داستان زمانی جالب میشه که ما مفهوم زمان و خدا رو از زبان رائل یا همون کلود میشنویم. رائلیان در اصل در حال رد وجود خدا هستن، هیچ خدایی رو قبول ندارن و میگن که همه چیز جاودانه است، چه در شکل ماده یا انرژی، و ما خودمان هم از ماده جاودانه ساخته شده ایم. الوهیم هم توسط افرادی که از کره دیگری آمدن خلق شدند که آنها خودشان توسط افراد دیگری خلق شدند. به این طریق تا بی نهایت ادامه دارد. این احمقانه است که به جستجوی شروع زمان در دنیا بپردازیم و همینطور به ابتدای فضا. اینجا حداقل کمش درکش این مقدار برای من سخته. یه نفر به من گفت میشه تسلسل علت‌ها از نظر فلسفی و من خب نمیتونستم توضیح بهتری برایش پیدا بکنم، برای همین از یکی از دوستان خوبم تو حوزه پادکست‌های فلسفی خواستم که یه توضیحی برای من بده. بر بچه پادکستمون لطف کردن و یه توضیحی در مورد این عبارتی که الان براتون خوندم برای من فرستادن که حالا میتونید تو ادامه گوش بدید و ببینید چی میگن.
سلام، از من خواسته شده که قسمتی از نظرگاه ها و دیدگاه های اعتقادی این مذهب و این فرقه رو معرفی کنم و با نگاه فلسفی اینها رو نقد و بررسی بکنم. من عبارتی که در اختیارم گذاشته شده رو سه قسمت کردم و احساس میکنم که سه نکته متفاوت رو باید درباره اینها گفت. اولین قسمت عبارت اینه که میگه همه چیز جاودانه است، چه در شکل ماده و یا انرژی، و ما خودمان هم از ماده جاودانه ساخته شده ایم. این قسمت خب به نظر میرسه که یک برداشت ساده از نظریه بقای ماده و انرژیه که امروز تقریبا در دانش امروز به رسمیت شناخته شده و مورد قبول عامه است. اما اونجایی که اسم از ماده جاودانه میاره به نظر میرسه که حالت ناب و والا رو براش در نظر گرفته و اینطور برای آدم تداعی میشه. این یادآور نظریه که در فلسفه با پارمنیدس آغاز شده و شناخته شده. پارمنیدس فیلسوفی بود، فیلسوفی در یونان باستان، که اعتقاد داشت همه چیز در عالم صورت واحد داره، از یک ماده واحد ساخته شده و تأکید داشت که وحدانیت جهان بر پایه ماده است و یک چیز ذهنی و یا روحانی نیست. قسمت دوم در رابطه با سازندگان و آفرینندگان ماست و این رو بیان میکنه که کسانی ما رو در روی زمین ساختند و خلق کردند که از سیاره دیگری اومده بودند و دانشی مثلا فراتر از ما داشتند. اونها خودشون چطور به وجود اومدن، اونها هم توسط افرادی که قبلترها از سیاره دیگری اومده بودن به وجود اومدن و همینطور این ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. خب این دوستان من رو به یاد قاعده تسلسل انداخته بود. قاعده تسلسل یک امر محال رو بیان میکنه. اینطور میشه توضیحش داد که میخواد بگه علتها در عالم نمیتونن به صورت سلسله وار تا بی نهایت ادامه پیدا کرده باشن. یعنی تصور کنید اگر ما بگیم که مورد بی علت مورد ای بوده، نمیتونیم در قسمت بعد بگیم که مورد بی هم خودش از مورد سی ناشی شده و مورد سی از مورد دی، همینطور ادامه بدیم و هیچ پایانی براش تصور نکنیم. بالاخره یک جا باید یک علت اولیه‌ای بوده باشه. این امر بیشتر در الهیات قطعی و بدیهی دونسته شده، اما باز هم جای تشکیک داره که به هر حال اگر علت اولیه‌ای باشه، خب اون علت اولیه چه اتفاقی براش افتاده؟ خود به خود به وجود اومده، خودش وجود داشته، خودش علت به خودش. حالا جواب میدن که قائم به ذاته و بحث گسترده‌ایه در الهیات و بسیار مورد بحث واقع شده این مسئله. مثالی که دربارش میزنن اینه که میگن تصور کنید تعدادی دونده روی یک خط ایستاده باشن. اگر اینها قرارشون بر این باشه که دقیقاً با همدیگه حرکت کنن، هیچ وقت نمیتونن حرکتشون رو آغاز کنن، چون بالاخره باید یک نفر ولو لحظه‌ای زودتر حرکت کنه تا بقیه هم با نگاه به اون حرکت کنن. پس نمیتونیم ما بگیم که علت حرکت این حرکت اون یکیه و علت حرکت اون خودش حرکت بغل دستیشه. خب این بالاخره باید یک نفر باشه که زودتر شروع کرده باشه، پس باید یک علت جداگانه‌ای باشه، مثلا شلیک گلوله‌ای که صدای اون باعث میشه همه اینها با همدیگه به حرکت بیفتند. این مثالیه که در این رابطه معمولا زده شده. اما قسمت آخر از اعتقادات اینها که به عقیده من احتمالاً عمیق‌ترین و ژرف‌ترین قسمت از مباحثشونه، اینه که گفته احمقانه است که به جستجوی شروع زمان در این دنیا بپردازیم و همینطور به ابتدای فضا. یکی از مهمترین مباحث فلسفی این مسئله است که آیا ما میتونیم جهان رو به مثابه یک نظارگر خارجی بهش نگاه کنیم و دربارش نظر بدیم، یا اینکه باید مطمئن باشیم که ما خودمون هم جزئی از این جهانیم و وقتی که در این جهان قرار داریم یقینا نگاه کردن ما به جهان نگاه از خارج نیست و نگاه جداگانه نیست، ما خودمون قسمتی از این چرخه و زنجیره ایم. مسئله در نگاه فلسفی مهمترین فیلسوفان قرن بیستم هم دیده میشه، چه در مثلا ویتگنشتاین و چه در هوسرل و هایدگر. که مثلا نگاه هایدگر اینه که وقتی ما شیئی رو مورد توجه فلسفی قرار میدیم، قطعا جهتدار به اون نگاه میکنیم، یعنی نگاه ما به این شی نگاه از خارج نیست، بلکه نگاه یک سوژه و یک فاعلیه که خودش در بطن جهان قرار داره. گنشتاین هم البته جزئیات نظرگاهش زیاده، اما به طور کلی نگاهی که در بین پژوهندگانش هست اینه که یک همچین نگاهی داشته که به سمت سولیپسیسم کشیده شده و عقیده داشته که ما نمیتونیم از خارج به جهان نگاه کنیم، به ابتدای فضا و زمان برسیم و نگاه منطقی ما به نوعی محدوده و یک دایره‌ای داره که از اون نمیشه خارج شد.
مرسی از برابچه پادکست بون که این توضیح رو بر من فرستادم و شما هم شنیدیدنش. ولی باز اگر براتون این توضیحات هم سخته و نمیتونید درکش بکنید، میتونید به فیلم پرومته رادلی سکات مراجعه بکنید. یه اثریه که تو همین حوزه رایلیان ساخته شده و کاملا تفکر و ایده رایلیان از خلقت و آفرینش رو بیان میکنه و حتی خدایان رو اینجوری توضیح میده که چطور به وجود اومده. میتونید تو اون فیلم نگاه بکنید و روایتگر مذهب حتی کلود رایلیان و پیام مذهبشون هم بشید. خب برگردیم دوباره سراغ کلود و ببینیم بعد از اینکه این مکاشفات رو با این آدم‌های فضایی داشته چه بلای سرش میاد. کلود میاد تمام مکاشفاتی رو که با این آدم فضایی‌ها رو داشته یا الهی ما داشته میاد ضبط میکنه توسط نوشتار خودش، آماده میکنه، مینویسه و میبره برای چاپ و میده به یک انتشاراتی که خیلی دوست داشته این اخبار و این داستان رو روایت بکنه. از اینجا به کلود تبدیل میشه به یه سوپر استار. داستان کلود تبدیل میشه به نقل محافل خبری از تلویزیون تا روزنامه و مجلات، کلی آدم میان باش مصاحبه میکنن و تبدیل میشه به یه شبه، تبدیل میشه به یه آدم معروف که با آدم فضایی ها در ارتباطه و یک مذهب جدید رو داره بنیانگذاری میکنه. از اینجا و کلت شروع میکنه به برنامه ریختن برای حرکت خودش، یعنی اینکه بیاد مذهب خودش رو گسترش بده. از اینجا و سخنرانیاشو شروع میکنه، میگه دفعه اول یه سالن 400 نفری گرفتم و برآوردم این بود که 150 تا 200 نفر میان برای اینکه سخنرانی منو بشنون و کلی هم هزینه کردم اون زمان. ولی وقتی که قرار میشه سخنرانی بکنم میبینم 2000 نفر میان جلو سالن من صف میکشن، ولی خب نمیتونستم بیشتر از 400 نفر رو بدم به سالنم. تصمیم میگیره هم 400 نفر رو بیاره توی سالن و فردا دوباره یک سخنرانی دیگه توی جای بزرگتر برقرار بکنه و اولین سخنرانیشو برای 400 نفر میکنه. کلی آدم اوایل میان مسخرهش میکنن، بیشتر از اینکه یک سخنرانی باشه برای طرفدارها باشه یک سخنرانی بوده در جهت توجیه کردن خودش. میگفت من تو هر سخنرانی که میرفتم کلی سوالهای گوناگون علمی و غیر علمی برام سمت من میومد و من مجبور بودم همیشه اونها رو جواب بدم و میگفت همیشه هم قانعشون میکردم تو جواب دادن هام و میگفت وقتی یک سوالهای ازشون از من میپرسن که حتی خود من هم واقعا نمیتونستم جواب بدم، جواب به روی زبونم جاری میشد، یا من به قول معروف با تلپاتی گویا به من میگفتن که باید چه چیزی رو جواب بدم. در نتیجه سخنرانی های کلود گسترش پیدا میکنه و کم کم یک حرکتی ایجاد میشه، یک سری مؤسسه و یک سری گروه ایجاد میشه تو سراسر فرانسه به اسم مادک، یعنی حرکت رائلیان، یعنی تو ترجمه فارسیش میگن یعنی حرکت رائلیان، و تصمیم میگیرن که این مذهب و این ایده و این گرایش رو تو سراسر دنیا گسترش بدن. تو همین ما بین هم کلود سرگرم چاپ کردن کتابشه که یه سری اتفاقات جالبی هم برای کتابش میفته. این که آقا اون نسخه دستنویس خودش که برده بوده برای انتشار گم میشه، گویا اون انتشاراتی کتابو میده به یه نفر که برای ویراست و اون فرد هم گویا گمگور میشه. ولی خب بالاخره با هر زور و زحمتی که بوده کلود میتونه کتابشو پس بگیره و ببره پیش یه انتشارات دیگه و خودش هم میگه که معلوم نبود چه اتفاقی قرار بود برای کتابم بیفته، گویا نمیخواستم واقعا کتاب رو به من بدن و من چاپش بکنم. کلود برای اینکه ثابت بکنه رائلیان یک مذهب برحق هستن و الهیم وجود داره کلی سخنرانی و مصاحبه گوناگون تو مجلات و تلویزیون و رادیو انجام میده که بیشتر اوقات هم تو بعضی از این مجلات و روزنامه‌ها و تلویزیون مسخره میشه. تو یه مورد هم حتی کلود وقتی میره برای یه مصاحبه توی تلویزیون، مجری یا هم شومن اون برنامه سعی میکنه با پوشیدن لباس آدم فضایی‌ها کلود و مذهبش رو مورد تحقیق قرار بده و بگه که آقا شما یه مش دیوونه اید که فکر می‌کنید آدم فضایی‌ها واقعی‌اند و از این حرفا. نشه خود کلود میگه که بعدن اون مجری ازش عذرخواهی کرده و یه بار دیگه دعوتش میکنه و این دفعه با خیلی جدیت میشن با هم دیگه بحث میکنن که آیا حرفاش واقعی هست یا نه. در هر صورت امروز سال 2017 است و کلود از سال 1972 با رائلیان شروع به فعالیت خودش میکنه، اول مادک و بعدتر برای اینکه بتونه قدرت بیشتری به مادک ها بده رائلیان رو بنیان میذاره. مادک اول بر اساس قوانین ساخت گروه یا احزاب فرانسه تو سال 1922 ساخته میشه که مؤصل این قانون اینه که شما میتونید انجمنهای مثل کهنه سربازا، انجمنهای شطرنج و اینا بسازید. مادک در این حد خودش رو تنزل میده اون زمان و مجبور میشه همچین حزبی رو بر خودش بسازه، بشه تبدیل به حزب میشه. برای اینکه بتونه رفته رفته رویه خودش رو عوض بکنه، مادک رو تبدیل میکنه به رائلیان و تبدیل میشن به یک مذهب و کلود اسم خودش رو میذاره رائل، پیامبر رائلیان، پیامبر اصل نوین. امروز رائلیان تو بیشتر کشورهای دنیا فعالیت میکنن، سرمایه‌گذاری هنگفتی هم رو زمینه‌های مثل علوم ژنتیک و شبیه‌سازی انسان و غیره و غیره انجام میدن. الان دارن بیشتر سعی خودشون رو میکنن که یه سفارتخونه توی اسرائیل بسازن، معروف سفارت الوهیم، تا الوهیم بیاد روی زمین و با انسان‌ها دیدار بکنه. کلن رائلیان به این باور دارن که اسرائیل محدوده خیلی خاصه براشون و آدم هایی که تو اسرائیل دنیا میان آدم های خیلی خاصی هستن، کلن آدم های باهوش هستن. یعنی همون بخش اول کتاب پیدایش رو که وقتی میخونن اینا روایت میکنن میگن که آقا هر موجودی که تو اسرائیل خلق شد توسط اون آفرینندگان موجودات خاصی بودن. یعنی کلا میگه اون آفرینندگانی که تو اون محدوده که داشتن کار آفرینش رو انجام میدادن آدمای خیلی خاصی بودن، یعنی باهوشترینان الوهیم بودن. در اصل الان سعی میکنن اون سفارتخونه رو توی اسرائیل بسازن تا الوهیم بیاد روی زمین و با انسان‌ها دیدار بکنه. این سفارتخونه رو برای چی دارن میسازن؟ برای اینکه خب الوهیم ذات مهاجر نداره و دوست داره بیاد روی زمین و خودش رو به عنوان یک سفیر از یک نجات معرفی بکنه. در صورت این هنوز این اتفاق نیفته و اسرائیلی ها کلا نظریه رد میکنن و اجازه هم نمیدن که این مذهب تو اونجا فعالیت بکنه. رایلیان تو همه جای دنیا برای خودشون گروه و مرشد و رهبر دارن. تو ایران هم این وجود داشته، یعنی هنوز هم فکر کنم وجود دارن رهبرانشون. یه خانومی بودن به نام خانوم نگار عزیز مرادی که رهبر رایلیان ایران بودن. ایشون وظیفه این داشتن که کتاب‌های رائل رو ترجمه بکنن، یعنی کتاب‌های رائل الان همه‌شون ترجمه شده، تو سایت اصلی رائلیان فارسی زبان هم وجود داره، میتونید برید اونجا دانلود بکنید و کلی از این مطالبی که رو که من الان براتون به صورت خلاصه روایتی هم صورت کلی بخونید. حالا کلی هم مطالب من بهتون نگفتم که میتونید اونجا بخونید. حالا من نمی‌خوام این کسی باشم که این دین رو تبلیغ می‌کنم. گویا این خانم سال 2009 تو ترکیه دستگیر میشه و به جرم ارتداد و تبلیغ دین زاله به ایران استرداد میشه. خود نماینده بین‌المللی رائلیان میگه که احتمالاً این خانم محکوم به مرگ شده. گویا قرار بوده این خانم هم از طریق ترکیه به اروپا پناهنده بشه و بتونه خودش از دست ایرانیان نجات بده، ولی که گویا گیر افتاده. از سال 1980 تا 1992 جنبش رائلیان به شکل جهانی کار خودشون رو شروع میکنن دیگه، یعنی شروع میکنن به انتقال اطلاعات خودشون به سراسر دنیا. اولین جایی هم که انتخاب میکنن برای رشد دین خودشون ژاپن بوده، یعنی علاقه ژاپنی ها رو به آدم فضایی ها میبینن و اونجا شروع میکنن و یکم بیشترین جمعیت های طرفدار رائلیان هم تو ژاپن هست. در کنار اون تو سال 2002 هم ادعا میکنن که تونستن اولین کلون انسانی رو بسازن که همون سال هم کلی توجهات رو به سمت خودشون جلب میکنن، ولی که آقا دارن دروغ میگن، چیزی ممکن نیست. ولی خب رائلیان میگن که ما برای این که بتونیم ثابت بکنیم که واقعا انسانها رو میسازیم یا نه چند سالی صبر میکنیم و دوباره در یک برنامه هماهنگ شده با تمام رسانه ها تمام پروژه رو در اختیارشون میذارن، که هنوز اون به اون مرحله نرسیدن که بخوان دوباره اون پروژه شبیه سازی انسان رو انجام بدن. رائلیان هم مثل هر مذهبی برای خودشون ساختار و کلیسا و جامعه خودشون دارن. رائلیان بین خودشون دو گروه هستن. گروه اول کسایی هستن که فقط طرفدارن، صرفا تو همایشا شرکت میکنن. گروه دوم ساختار رائلیانن، یعنی کسایی که حداقل در یک سال گذشته تو یک از همایش‌ها سخنرانی کردن و طرفداری کردن از رائل یا الهیم. ساختار دوم هم خودش یه سری سلسله مراتب داره که به 6 سطح مختلف تقسیم میشه، از سطح 0 تا سطح 6. سطح 0 که کارآموزان، کسایی که تازه اومدن یک سخنرانی کردن و تازه معرفی شدن به ساختار رائلیان. سطح بعدی که سطح 1 هست دستیارها هستن، کسایی که میرن زیر دست کسای رتبه‌های بالاتری مدت کار میکنن و از راه و رهنمودها استفاده میکنن و شروع میکنن به کار کردن. سطح دوم این کسایی هستن به نام برگزار کنندگان، کسایی که میان همایش ها و برنامه های سالانه رائلیان رو برگزار میکنن. سطح سوم معاونان کشیش هستن، یا همون دستیاران یا سرقاره ها، کسایی که مسئول هر قاره هستن. سطح چهارم کشیش ها هستن، کسایی که قدرتشون نسبت به بقیه بزرگتره و ارتباط نزدیکتری دارن با خود رائل. سطح پنجم اسقف ها هستن. سطح ششم راهنمای راهنمایان یا راهنمای سیاره هستن که خود کلود شاملش میشه، کسی که با خود الهیم در ارتباطه. اینها مجموعه ساختاری رائلیان هست که از سال 2007 هم گفته شده 2300 نفر عضوشونن، بیش از 107 نفر کشیش دارن، بیش از 24 نفر اسقف و فقط یک نفر تو سطح ششم یا همون راهنمایان هست که اون هم رائله و مدت 7 ساله که هنوز مسئول سطح ششمه. یک سوم کلیسای رائلیان رو زنان تشکیل میدن که خب جامعه آماری کمی هست نسبت به مردان. زنان تو جامعه آماری رائلیان به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول سفارش دهندگان فرشتن که تو دهه 90 با حضور 100 زن فعال میشه، که بعدتر دو تا زیر مجموعه به اون اضافه میشه، یکی فرشتگان روز و دیگری فرشته‌های سفید که تو سال 2003 گفته میشه به ترتیب 6 تا 160 نفر هر کدوم از این گروه‌ها عضو داشتن. پس از اینکه کلود ادعا میکنه که شبیه‌سازی انسان رو انجام داده، روزنامه دیلی تلگراف می‌نویسه که این گروه‌ها کارشون اینه که با رائل ارتباط جنسی برقرار میکنه و نیازهای جنسی اونو برطرف میکنه، و از طرف دیگه‌ای کسایی که برای این آزمایش تخمک اهدا کردن همین گروه‌ها هستن. و این خب یه جورهایی مادر ژنتیکی اون آزمایش ژنتیکی معروف کلود که تو سال 2003 سر صدا کرد هم مشخص میشه که خود این زنها بودن. در کنار اون یه گروه دیگه هم وجود داره که تو سال 2000 به دستور خود کلود تأسیس میشه. یه دستور میده که یه گروه فمینیستوری ایجاد بشه که بیاد نیازهای زنها رو برطرف کنه و نه نیازهای عادی اونها. میاد میگه تمام امیال جنسی زنها باید چه امیالی که با مردان دارن چه با زنها دارن رو به صورت آزادانه بیان بکنن. کار دختران رائل اینه که تو صنعت پورنوگرافی فعالیت میکنن و زنان رو سوق به این میدن که شما میتونید به راحتی تو هر کاری که دوست دارید بکنید. کار به جایی میرسه که خود رائل با بنیانگذار روزنامه پلی بوی تو سال 2004 مصاحبه ای میکنه و عکس این دوتا هم میره توی مجله اکتبر سال 2004 و در مورد دختران رائلیان تو اونجا توضیح میده. این خلاصه ای بود از مذهب رائلیان، از اینکه چه ایده هایی دارن، چه جوری زندگی میکنن، چند نفر توشون حضور داره و چه کارهایی تا الان انجام دادن. میتونم بیشتر از این براتون توضیح بدم ولی فکر کنم دیگه جذابیتش از دست بده رفته رفته. سعی میکنم چندین اپیزود بعد دوباره به رائلیان برگردم و سعی میکنم روی یک تک موضوع این دفعه براتون داستانی از رائلیان رو تعریف کنم. مثلا اینکه چرا به قوم اسرائیل خیلی اهمیت میده، یا یعنی اینکه چرا هیکل سلیمان تأسیس شده، یا تا بمب اتم چرا اهمیت داره براشون و کلی چیز دیگه. ولی اگه خودتون میخواین جستجو بکنید میتونه خود کتاب رائل رو پیدا بکنید. من حالا لینکش رو توی کانال تلگرام هم میذارم، رادیو واندر، که به جای او باید از صفر استفاده بکنید. تو اونجا برید و خود کتاب اصلی رائل رو بخونید، کلی اطلاعات جالب ازش پیدا میکنید، شاید هم طرفدارش بشید. امیدوارم که طرفدارش نشید، یعنی من اون کارو نکردم که شما طرفداری مذهب بشید. کلا من دوست ندارم مرشد دیگه مذهب باشم. دست تایم بود دیگه. رائلیان مذهبی است برای کسانی که به آدم‌های فضایی باور دارن و باور دارن آدم‌های فضایی اونها رو ساخته. میتونید این مذهب رو دنبال بکنید حتی تو وبسایتشون و کلی جای مختلف. خب دیگه پادکست منم تمام شد. قسمت چهارم پادکستم بود و این پایان پادکست چهارم من. از اینجا بعد دیگه میتونید پادکست رو قطع بکنید و دیگه نشنوید. من یه چند دقیقه درد دل دارم خودم با شماها و اینکه امیدوارم زیادم نباشه دیگه. حالا 58 دقیقه 57 دقیقه بدون نسخه ادیت شده من دارم میبینم که صحبت کردم، والا نسخه ادیت شده که بیا بالا یک ساعت میشه حتما. آدم پرچونه ای هستم، سعی میکردم کارام زیر 30 دقیقه باشه ولی این دفعه تایم واقعا دستم در رفت. در مورد بخش آخر باید بگم که من شخصا پادکست رو به این هدف ساختم که دیگه داستان های عجیبو برای خودم روایت بکنم. من یه سری موضوعات عجیبو داشتم، پیش خودم خیلی دوستشون دارم و بهشون اهمیت میدم. روزانه ممکن با خیلی از دوستام توی گفتگوهایی که دارم این داستانا براشون تعریف بکنم و همین علاقه باعث شد که من این پادکست رو بزنم. هیچ هدف خاصی ندارم برای اینکه بخوام ترویج بدم چیزی رو. من فقط دوست دارم یه داستانی که خودم شنیدم و بهش علاقه دارم برای شما تعریف کنم. هدف من همینه و قرارم نیست کار خاص تحقیقاتی خیلی خفنی انجام بدم. من داستان خودم رو، من یه داستانگوام، همین، نه بیشتر نه کمتر. گویندگی هم بلد نیستم، واقعا هم فن بیان خوبی ندارم، حرفامو میخورم، چون فکر میکنم اگر قرار باشه خیلی کتابی و از روی متن براتون حرف بزنم دقیقا میشم شبیه آدمی که تو رادیو قرار براتون داستان تعریف بکنه. و اگر قرار بود این کارو بکنم یه گوینده پیدا میکردم که هم فن بیان خوبی داشته باشه، همین که بتونه اونجوری که شما دوست دارید بیان بکنه. من کلماتو میخورم انگار که یک آدم عادی ام که توی جایی نشسته براتون برای داستان تعریف میکنم. کیفیت صدای این اپیزودمو بهتر کردم به لطف دوستان، لطف کردم برای من میکروفون فرستادن که من واقعا 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 ازشون متشکرم. واقعا نمیدونم چطور لطفشون رو جبران بکنم. از دانش فنی ادیت و اینا هیچ چیزی سر در نمیارم، برای همین باز با این حرفا از چند تا دوستانم کمک گرفتم برای اینکه بتونم این ادیت رو انجام بدم. امیدوارم کیفیت ادیت بهتر شده باشه، صدای محیط کمتر شده باشه، صدای ماشین کمتر بیاد، چون من واقعا خونم جوریه که از هر چهار طرفش پنجره داره و راه حلی ندارم که بتونم صدای بدون محیط رو براتون ضبط بکنم. من اینکه آخر شبها که جدیدن با میکروفون هم صداهای ریز و خیلی زود خوب ضبط میکنم، برای مجبورم دیگه با همین ادیت سادهی که بلدم تا حدودی کیفیت رو بهتر بکنم. در کنار همه اینها من یه تشکری بکنم بر بچه پادکست بوم که لطف کردن توی اپیزود با من کمک کردن و اون روایتی رو که من نیاز داشتم از تسلسل علت‌ها بر من فرستادن. من فکر کنم به مهمترین بخش این پادکست بر من همون بخش آفرینششه، یعنی شما بدونید که چه دیدگاهی از آفرینش دارن اونها. و بخش های دیگه هم مهم بود که اینکه رایلیان رو بشناسید تا حدودی و بدونید که اصلا چه قومیتی هستن و چه راه به وجود اومدن. در ادامه از علی بندری برای بچه پادکست چنل بی یه تشکر جانانه بکنم. واقعا علی جان خیلی من لطف دارن و کلی مشوق منن تو این ادامه این کار. راستش بعد از قسمت سوم و اینکه دیدم یه سر اعتراض ها به من زیاد شده داشتم ناامید میشدم که پادکست رو ادامه بدم. اگر علی جان نبودن و یه مقدار به من روحیه نمیدادن شاید اصلا پادکست ادامه پیدا نمیکرد. در صورت من واقعا از علی بندری متشکرم برای اینکه لطف کردن و به من یاد دادن که چطوری میتونم این رویه رو ادامه بدم. دیگه اگر هر مشکلی دیدید از من به بزرگی خودتون ببخشید، اگر حرفی رو خوردم، اگر اسمی رو اشتباه گفتم باز هم ببخشید. من بین الهیم و الوهیم و اینا گرفتار بودم، برای همین بیشتر سعی کردم الوهیم بگم، ولی واژه انگلیسیشو براتون میفرستم، خودتون میتونید سرچ کنید و اون چیزی که فکر میکنید درست رو بشنوید. و اینکه میتونم لذت برده باشید دیگه. من اعتماد به نفسم اونقدر زیاد نیست، برای همین همیشه توضیحاتم هم طولانی میشه. الان خودش نزدیک 20 دقیقه شد و اینکه خب گفتم دیگه اگه دوست داشتید میتونید قطع کنید و اینجا نشنوید. خیلی ممنون که پادکست منو گوش دادید. میتونید منو از طریق تلگرام، توییتر و حالا در آینده شاید اینستاگرام دنبال بکنید. اگر هم کامنتی پیشنهادی داشتید تو توییتر، تو تلگرام یا توی هر کدوم از برنامه‌های پادکست که قدرت کامنت گذاشتن داشته باشه رو برام بذارید و منو بشنوید. میتونید منو با اسم پادکست رادیو عجایب تو تمام اپلیکیشن پادکست گیر بشنوید. خیلی ممنون از اینکه به من گوش دادید. دیگه وقتتون رو نمیگیرم. تا اپیزود بعدی، قسمت بعدی، خدا نگهدار.